You did get Bibles, right?
خب بسم الله الرحمن الرحیم. با عنایت الهی یکی دیگر از نشسته‌های علمی پژوهشکده نظریه پردازی سیاسی و روابط بین الملل رو برگزار میکنم. عنوان نشست امروز عبارت است از تنش‌های بین ایران و عربستان سعودی، مؤلفه‌های منطقه‌ای و بین المللی که توسط جناب آقای دکتر اسدی ارائه خواهد شد و طبق روال پس از بیانات ایشون از نظرات اساتید حاضر در جلسه بهره‌مند خواهیم شد. در نهایت جمع‌بندی باز به عهده جناب آقای دکتر اسدی خواهد بود. در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار داده شد و حضور اساتید و همکاران محترم در این جلسه. بس که خدمت اساتید و حضار هست، این بحث همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن، بحث افزایش تنش در روابط ایران و عربستان و تأثیرگذاری که عوامل و مؤلفه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بر این موضوع روابط ایران و عربستان و افزایش تنش‌های بین دو تا کشور دارند. خب مستحضر هستید که عربستان سعودی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای مهم هست که به دلایل مختلف اهمیت داره و ما باید در واقع به نوع روابط دو کشور و تحولات اون توجه کنیم، که از جمله در این نشست ما به این موضوع اهمیت روابط اشاره کوتاهی خواهیم کرد و بعد از اون به دوره‌های تنش در روابط دو تا کشور می‌پردازیم که چه دوره‌هایی رو طی کرده، نقش مؤلفه‌ها و عوامل منطقه‌ای، سپس نقش مؤلفه‌های بین‌المللی و در پایان یک نتیجه‌گیری و یک چشمانداز احتمالی که در خصوص این روابط ما میتونیم داشته باشیم. خب اهمیت روابط با عربستان به چند دلیل ما میتونیم بهش اشاره کنیم. یکی اهمیت ژئوپلیتیک عربستان هست که در حوزه خلیج فارس به عنوان وسیع ترین کشور و پرجمعیت ترین کشور در میان کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هست و مجاورتی که این کشور با جمهوری اسلامی ایران داره. اهمیت دیگه این کشور در سیاست خارجی ایران اهمیت ژئواکونومیک این کشور هست. مستحضر هستید که عربستان بازیگر کلیدی در بازار انرژی جهانی هست، در زمره 20 اقتصاد نخست جهانی هست و با ایران در عرصه انرژی و در خصوص جایگاه اقتصادی منطقه‌ای رقابت داره. همچنین عربستان به لحاظ ژئوکالچر هم اهمیت بالایی داره. ظهور اسلام، شهرهای مقدس مکه و مدینه و ادعای رهبری جهان اسلام از سوی عربستان و همچنین تبدیل شدن به عربستان به مرکز رشد، تکامل و انتشار سلفی‌گرایی یا وهابیت هست که این هم در واقع به عنوان یک عامل اهمیت برای جمهوری اسلامی ایران و رقابت بین دو کشور هست و تهدیداتی هم به تبع برای کشور ایجاد میکنه. مسئله دیگه اهمیت سیاسی و راهبردی عربستان هست. خب عربستان ظرفیت‌های جدی رو به لحاظ قدرت ملی داره، نقش محوری در شورای همکاری خلیج فارس داره، در جهان عرب یک بازیگر کلیدی هست و تلاش میکنه که در منطقه نفوذ خودش رو افزایش میده و همچنین با آمریکا به عنوان یک قدرت برتر بین‌المللی شراکت راهبردی داره که این در واقع مؤلفه هم اون رو به عنوان رقیب جدی ایران در منطقه تبدیل میکنه. با توجه به این موضوع ما در اینجا ابتدا اشاره میکنیم به دورهای تنش در روابط ایران و عربستان. این که روابط ما با عربستان چه دورهایی رو طی کرده و در هر کدوم از این دورها سطح تنش در روابط تا چه اندازه‌ای بوده. من دوره‌های روابط رو به 4 دوره تقسیم می‌کنم که دوره اول در واقع دوره در طول البته 40 سال اخیر یا دوره بعد از وقوع انقلاب اسلامی، که دوره اول دوره سال‌های اولیه انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی هست. دوره دوم از پایان جنگ تا فروپاشی حکومت صدام در عراق در سال 2003 هست. دوره سوم از 2003 تا 2011 یعنی آغاز جنبش‌های مردمی در جهان عرب، و دوره چهارم هم بعد از 2011 هست که در هر کدوم از این دوره‌ها روابط ما با عربستان یک سری تحولات خاصی رو داشته که به اونها اشاره خواهیم کرد به صورت خلاصه. خب وقوع انقلاب اسلامی باعث شد که ایران از جرگه متحدین غرب در منطقه خارج بشه و یک گفتمان جدیدی در سیاست خارجی ایران ظهور کنه که از جمله اونها حمایت از جنبش‌های اسلامی، حمایت از مستضعفین و گروه‌های آزادی بخش بود، انتقاد از حضور غرب در منطقه بود، انتقاد از حکومت‌های محافظه‌کار مثل عربستان و همچنین برجسته شدن مسئله فلسطین در سیاست خارجی بود. در سوی مقابل عربستان همچنان در جرگه متحدین غرب بود و بر این اساس با توجه به نوعی نگرانی از وقوع انقلاب اسلامی و پیامدهای اون یک نوع سیاست تقابلی رو در قبال جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفت که با توجه به شکل‌گیری بخشی از جنبش‌های اسلامی و شیعی، قیام آقای العتیبی، جاهیمان العتیبی در عربستان، و اینها در واقع مجموع عواملی بود که نگرانی‌های رو در عربستان شکل داد و باعث شد که عربستان از جمله به حمایت از عراق در جنگ با ایران بپردازه. از دیگر تحولات این دوره بحث کشتار حجاج ایرانی در سال 1366 و در نهایت قطع شدن روابط دو کشور در سال 67 بود. در این دوره در مجموع به عنوان در واقع دهه نخست انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم که برخلاف دوره قبل از انقلاب تنش‌هایی در روابط دو کشور شکل گرفت و تا اینکه در نهایت به قطع شدن روابط دو تا کشور منجر شد. دوره دوم دوره بعد از پایان جنگ تا سال 2003 هست. در این دوره ما شاهد تنش زدایی و گسترش روابط دو کشور هستیم که در این دوره هم تحولات مختلفی به وقوع پیوست. تأثیر مثبت پایان جنگ بر روابط ایران و عربستان یک مؤلفه، یک مسئله مهم بود و بسترهایی رو شکل گرفت که باعث تعامل بین دو تا کشور شد. حمله صدام به کویت و رویکرد مثبت و بی‌طرفانه ایران و محکومیت تجاوز صدام به کویت از سوی ایران باعث استقبال کشورهای خلیج فارس از جمله عربستان سعودی شد و در مجموع باعث ایجاد فضایی شد که تعاملات نوینی بین دو تا کشور شکل گرفت. مسئله دیگه در این دوره سیاست‌های تنش‌زدایی در منطقه و در قبال کشورهای همسایه در دولت‌های سازندگی و اصلاحات بود که این هم در واقع به عنوان یک مؤلفه‌ای بود که باعث تنش‌زدایی شد. در این دوره ما تعاملات بین مقام‌های عالی رتبه دو کشور را شاهد بودیم. دیدار مرحوم هاشمی و عبدالله ولیعهد در سازمان کنفرانس اسلامی در سنگال در 1991، سفر هیئت بلندپایه سعودی به ایران جهت شرکت در اجلاس کنفرانس اسلامی در تهران در 1997، سفر آقای خاتمی رئیس جمهور ایران به عربستان در سال 1999 و انعقاد توافق همکاری جامع بین دو کشور در 1998 و توافقنامه امنیتی بین دو تا کشور در سال 2001 از جمله در واقع تحولات مثبت در روابط در این دوره بود که البته برخی مؤلفه‌های اختلاف و رقابت همچنان در روابط در این دوره هم بود. رقابت دو تا کشور در آسیای مرکزی و قفقاز بعد از فروپاشی اتحاد شوروی سابق، مسئله فلسطین و توافق اسلو که دو تا کشور اختلاف نظر داشتند، مسئله جزایر سگانه که بین ایران و امارات بود، این هم در واقع از جمله مسائلی بود که چالش‌هایی رو در روابط دو تا کشور ایجاد کرد. اما در دوره سوم روابط یعنی از سال 2003 تا 2011 ما شاهد شکل‌گیری رقابت‌های ژئوپلیتیک و تنش‌های جدیدی بین ایران و عربستان بودیم که این دوره از سال 2003 یعنی دقیقاً تغییر رژیم صدام در عراق آغاز شد. روند سیاسی دموکراتیک رو ما در عراق شاهد بودیم که باعث شد که شیعیان به رأس هرم نظام سیاسی در عراق وارد بشن
که این باعث نارضایتی رهبران سعودی از افزایش نفوذ ایران در عراق و بهبود روابط شد، که از جمله این انتقادات متوجه آمریکایی هم بود و مقامات سعودی به صراحت بارها از عملکرد آمریکا و اینکه شما عراق رو در اختیار ایران قرار دادید انتقاد کردند. از دیگر تعولات و مؤلفه‌های مهم در این دوره گسترش رقابت‌های ایران و عربستان در حوزه شامات بود. در لبنان ما بعد از ترور آقای رفیق خلیلی در سال 2005 شاهد این بودیم که رقابت‌های بین ایران و عربستان و شکل‌دهی به ائتلاف‌های سیاسی مختلف شدت گرفت. بعد از اون دو تا جنگ ما داشتیم بین اسرائیل و در واقع جنبش‌های محور مقاومت، جنگ 33 روزه لبنان در سال 2006 و جنگ 22 روزه غزه در سال 2008، که اینها هم نشون می‌داد که قدرت محور مقاومت در منطقه در حال افزایش هست و این هم در واقع باعث نگرانی سعودی‌ها شد و حتی باعث انتقاد اونها از برخی جنبش‌ها مثل حزب الله شد که گفتن که حزب الله داره ماجراجویی می‌کنه در منطقه. همچنین تحول دیگه درگیری بین حوثی‌های یمن و عربستان در سال‌های 2009 و 2010 بود که اونجا هم به نوعی رقابت‌ها و اختلافات بین ایران و عربستان نمود داشت. بعد از این دوره، دوره چهارم روابط رو ما شاهد هستیم که از سال 2011 آغاز شد، یعنی دوره‌ای که خیزش‌های مردمی در جهان عرب به وقوع پیوست، از تونس آغاز شد، مصر و بعد هم به بقیه کشورهای عربی منطقه سرایت پیدا کرد. در این دوره تنش‌های بین ایران و عربستان به اوج خودش رسیده و به حد اکثر در واقع شدت خودش رسیده که خیلی‌ها در این دوره از اصطلاحی به نام جنگ سرد بین ایران و عربستان هم سخن گفتند. خب در این دوره هم تحولات مختلفی رو ما شاهد بودیم که از جمله اونها رقابت‌ها و اهداف و رویکردهای متعارض بین ایران و عربستان در قبال جنبش‌های مردمی و بحران‌های جهان عرب بود، که از جمله در خصوص مصر، بحرین، یمن و سوریه ما شاهد بودیم که هر کدوم از این دو کشور در دو سوی متفاوت و در واقع در مقابل هم قرار گرفتن. در مصر به عنوان نمونه جمهوری اسلامی ایران از قدرتگیری اخوانی ها تا حدی حمایت کرد و سعی کرد که روابط خوبی با حکومت آقای مرسی ایجاد کنه، اما از طرف مقابل سعودی ها از جریان های جدید حمایت کردند و حمایت سعودی ها از آقای سیسی عامل مهمی در قدرت گرفتن و تداوم قدرت آقای سیسی بود. در بحرین وضعیت خیلی مشخص بود، جمهوری اسلامی از انقلاب مردمی بحرین حمایت کرد و سعودی ها مداخله نظامی کردند و این انقلاب رو سرکوب کردند. در یمن هم حمایت های ایران از انصار الله یمن مشهود بوده. در سوریه تلاش سعودی ها برای سرنگون کردن و در واقع تغییر رژیم در این کشور و حمایت ایران از حکومت آقای بشار اسد خیلی چالش جدی بوده. از دیگر تحولات بعد از 2011 در روابط دو تا کشور، بحث شکل‌گیری که اثر گذاشته شکل‌گیری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی و از جمله آمریکا و انعقاد توافق برجام بود، که این مذاکرات و توافق باعث نگرانی جدی سعودی‌ها شد و نگرانی آنها این بود که تنش‌های بین ایران و آمریکا کاهش پیدا کنه و این در واقع میتونست موازنه منطقه‌ای قدرت رو به هم بزنه. مسئله دیگه به قدرت رسیدن آقای ملک سلمان در سال 2014 بود که این هم در واقع باعث اتخاذ یک رویکرد تهاجمی در قبال ایران شد و تأکیدی که آقای سلمان و شخص محمد بن سلمان برای اتخاذ رویکرد فعالانه در مقابل ایران داشتند، تلاشی که اینها داشتند که ایران رو بار دیگر در مقطع بعد از برجام امنیتی سازی کنند و تأکید داشتند که ایران به عنوان اصلی ترین تهدید برای ثبات منطقه‌ای هست. همچنین از جمله مباحث مطرح شده در اظهارات مقامات سعودی در این دوره تأکید بر ارتباط ایران با تروریسم هست و تأکید بر اینکه گسترش افرادگرایی حتی در عربستان این ناشی از انقلاب اسلامی در ایران هست و خود شخص محمد بن سلمان در مصاحبه ها و مطالبی که عنوان میکرد بارها عنوان کرد که افرادگرایی در عربستان رو ما 30-40 سال گذشته به این شکل نداشتیم و در واقع ترویج افرادگرایی در اینجا بعد از انقلاب اسلامی هست و نتایجی که انقلاب اسلامی در ایران داشت باعث شد که این افرادگرایی اینجا زیاد بشه و حالا ما در حال در واقع در پی پیگیری شکل جدیدی از اسلام به نام اسلام معتدل هستیم که حالا در برنامه‌های اصلاحی محمد بن سلمان اون برنامه 20 که داره دنبال میکنه اینها هم به نوعی نمود داشته که حالا اونا یک بحث‌های خاص خودش رو داره که میشه در جلسات دیگه به اونها اشاره کرد. همچنین در عرصه نظامی امنیتی هم آقای محمد بن سلمان اشاره کرد که ما جنگ رو به داخل ایران میکشونیم، یا در یک اظهارات دیگه عنوان کرد که ما که از ایشون سوال کردن که آیا جنگی بین عربستان و ایران واقع میشه، ایشون عنوان کرد که تا 15 سال آینده ممکنه جنگی بین دو تا کشور واقع بشه. مجموع اینها نشون میداد که رویکرد تهاجمی عربستان در قبال ایران اتخاذ کرده و آقای بن سلمان به صورت مرتب از رویکردهای گذشته در قبال ایران انتقاد میکرد و در واقع این رویکرد خودش رو رویکردی اثرگذار میدونست. مسئله دیگه در این دوران که بر روابط دوتا کشور تأثیر گذاشت بحث مداخله نظامی عربستان در یمن بود در سال 2015 که این هم در واقع به عنوان یک چالش جدی بر در روابط ایران و عربستان نمود پیدا کرد و عربستان در واقع در تلاش بود که در یک دوره زمانی کوتاهی انصار الله را حذف کنه و آقای منصور هادی رو به قدرت برسونه که حالا این جنگ برای سالها به طول انجام میده و هزینه های جدی رو برای عربستان ایجاد کرده و از طرف مقابل هم ایران از انصار الله حمایت کرده. مسئله دیگه در دوره اخیر بحث حمایت ها و همکاری های جدی عربستان با دولت ترامپ برای اعمال فشار بر ایران از جمله در بحث های اقتصادی و تحریم های اقتصادی هست که این هم در واقع باعث افزایش تنش در روابط شده. موضوع حاد دیگه هم داشتیم، حادثه منا و کشته شدن حجاج ایرانی در سال 2015 رو داشتیم، اعتراض به اعدام آقای شیخ نمر رو داشتیم و قطع شدن روابط در سال 2016 و از جمله مسائل جدیدی هم که ما داشتیم حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در سپتامبر 2019 بود که اتهاماتی هم در خصوص دست داشتن ایران در این حملات رو ما شاهد بودیم. بنابراین در مجموع ما شاهد هستیم که در سالهای بعد از 2011 تنش‌های بین دو کشور به شدت افزایش پیدا کرده که هم در واقع دولت جدید در عربستان و رویکرد تهاجمی اون و هم تغییر و تحولات ژئوپلیتیک منطقه‌ای بر اون تأثیر گذاشته که الان ما در سعی میکنیم به مؤلفه‌ها یا عوامل منطقه‌ای که در این تنش‌ها اثرگذار بوده اشاره کنیم و بعد هم به مؤلفه‌های بین‌المللی بپردازیم. خب در خصوص مؤلفه‌های منطقه‌ای به نظر بنده مهمترین علتی که باعث منازعه دو کشور شده و تنش‌ها رو افزایش داده تلاش‌های هر کدوم از این دو کشور برای کسب برتری و موقعیت برتر در منطقه بوده، یعنی رقابت برای برتری به عنوان مهمترین علتی هست که تنش‌ها رو بین دو تا کشور شکل داده. که این حالا اگه بخوایم یه خورده رویکرد نظری و تئوریک بهش داشته باشیم در واقع برمیگرده به نوع ساختار و نظم منطقه‌ای در خاورمیانه که این در واقع یکی از مؤلفه‌هایی هست که تأثیرگذار هست. خب ما اگه بخوایم اشاره کنیم ما پنج نوع نظم منطقه‌ای رو میتونیم بهش اشاره کنیم در هر منطقه. یکی ممکنه یک نظم تک قطبی شکل بگیره، یعنی یک قدرت منطقه‌ای ظهور کنه و این قدرت منطقه‌ای کل منطقه رو بتونه نظم ایجاد کنه و سامان بده. نوع دوم نظم موازنه یا چند قطبیه، یعنی چند تا قدرت محوری در یک منطقه ممکنه وجود داشته باشه و یک نوع موازنه بین اینها شکل بگیره. نظم دیگه نظم کنسرتی هست، یعنی چند تا قدرت بزرگ با همکاری های خودشون بخوان یک نظم رو در منطقه ایجاد کنن. رزم چهارم، نوع چهارم، جامعه امنیتی تکثرگراست، یعنی نوع همگرایی و همکاری های دولت های منطقه، چه حالا قدرت های بزرگ منطقه چه دولت های کوچکتر، به یک حدی برسه که اینها بتونن در واقع یک نظم و ثباتی رو در منطقه ایجاد کنن. اما پنجمین نوع رو ما میتونیم نظم بدون ساختار رو بهش اشاره کنیم، که یک هیچ نظم مشخصی در واقع در این شرایط وجود نداره و کلی ائتلاف ها از حالت سیالیت و ثبات منطقه‌ای هم خیلی در سطح پایین تری قرار داره. در خاورمیانه ما در طول دهه های گذشته، خب به تبع اطلاع دارید که شرایط لازم برای شکل‌دهی به نظم امنیتی تکثرگرا وجود نداشته، یعنی اون همکاری و همگرایی لازم بین کشورهای منطقه برای شکل‌دهی به جامعه امنیتی تکثرگرا وجود نداره. برای بحث نظم کنسرتی هم به نظر میرسه که توان و اراده لازم رو قدرت‌های منطقه‌ای هم این توان و اراده لازم رو نداشتن، بنابراین نظم کنسرتی هم در منطقه شکل نگرفته. اما در مقابل هر کدوم از این بازیگران خودشون در پی کسب موقعیت برتر و شکل‌دهی به نظم هژمونیک هستن، یعنی این یک واقعیت ملموسی در سطح منطقه‌ای در خاورمیانه است. اما با توجه به اینکه عمده قدرت‌های منطقه‌ای از ظرفیت‌ها و مشروعیت لازم برای شکل‌دهی به نظم هژمونیک برخوردار نیستن، این در عمل ما شاهد این هستیم که یک نظم موازنه‌ای شکل گرفته در منطقه. ضمن اینکه در یک دهه اخیر با توجه به شدت گرفتن بحران‌ها، وضعیت منطقه به طرف همون نظم بدون ساختار حرکت کرده. در روابط ایران و عربستان، خب نظم کنسرتی هم به دلایل مختلف، چه به لحاظ نظام سیاسی، هویت، ایدئولوژی و در واقع اهداف و دیدگاه‌های متعارض در سطح منطقه و چه تاثیرگذاری که مؤلفه‌های بین‌المللی داشتن، در مجموع شرایط برای همکاری دو طرف برای ایجاد نظم کنسرتی وجود نداشته و این دوتا یا در پی ایجاد نظم هژمونیک بودن یا در پی موازنه سازی در مقابل هم بودن. خب در دهه نخست انقلاب اسلامی ایران در پی در واقع تغییر نظم منطقه‌ای بود، چون نظم حاکم یک نظم دو قطبی بود، ایران خواست نظم منطقه‌ای رو تغییر بده. اما عربستان با توجه به احساس تهدید در پی موازنه سازی در مقابل ایران بود. در دهه 1990 ما شاهد هستیم که نوعی نظم موازنه‌ای بین ایران و عربستان شکل گرفت، که حالا با توجه به اینکه یک سری انگیزه ها و شرایط جدید ایجاد شد، شاخص هایی رو ما میتونیم اشاره کنیم، از جمله انعقاد همون توافقنامه امنیتی و توافقنامه جامعه بین دو کشور نشون میده که نظم موازنه‌ای شکل گرفت. حتی بسترهایی برای ایجاد نظم کنسرتی در حداقل در حوزه خلیج فارس هم ایجاد شد، اما اون به نتیجه نرسید. در دوره سوم، یعنی 2003 به بعد، خب تغییر رژیم در عراق باعث شد یک فرصت مناسبی برای ایران ایجاد بشه و ایران به نظر میرسه که انگیزه های ایران از 2003 به بعد برای کسب موقعیت برتر و برتری جویی در منطقه از جمله با تقویت محور مقاومت افزایش پیدا کرد. اما عربستان در این دوره به دنبال این بود که با شکل‌دهی به یک ائتلاف جدید تحت عنوان محور محافظه‌کار عربی که از جمله مصر و اردن رو هم شامل میشه در برابر ایران موازنه ایجاد کنه. اما اتفاقی که ما در دوره چهارم شاهد هستیم، یعنی دوره بعد از 2011، در این دوره وقوع خیزش‌های مردمی و بحران‌های جدیدی در منطقه باعث شد که به طور همزمان ایران و عربستان شاهد شکل‌گیری هم فرصت باشن هم تهدید. یعنی در بعضی حوزه‌ها ما می‌بینیم که این کشورها فرصت‌های جدی دارن و در بعضی حوزه‌ها هم تهدیدات خیلی جدی. مثلا عربستان در حوزه یمن یک تهدید جدی، یعنی قدرتگیری انصارالله به عنوان تهدید جدی برای عربستان نمودار شد. اما در سوریه روندی که معطوف به تغییر رژیم آقای اسد بود به عنوان یک فرصت برای عربستان بود. در مقابل ایران خب تحولات سوریه برایش یک تهدید بود و تحولات مثلا در بحرین یا یمن به عنوان یک فرصت برای این کشور تلقی میشد. مجموع این تحولات در کنار این واقعیت که بحران‌های داخلی باعث شد که اغلب کشورهای کلیدی منطقه با چالش و مشکل مواجه بشن، مثلا مصر برای دهه‌های مختلف در منطقه یک بازیگر کلیدی بود، اما الان بعد از 2011 مصر دچار بحران داخلی شد، انقلاب مردمی شد و هنوز نمیتونه در واقع به عنوان یک کشور تاثیرگذار باشه. سوریه یا عراق مثلا در دوره 2003 بعد از 2003 نتونسته اون نقش منطقه‌ای که بالفرض در دهه 1970 داشته رو ایفا کنه. مجموع این تحولات باعث شد که دو تا کشور در منطقه بتونن نقش کلیدی داشته باشن، یکی ایران بود یکی عربستان. بر این اساس دو تا کشور تلاش کردند که به موقعیت برتر منطقه‌ای دست پیدا کنند، یعنی در سالهای بعد از 2011 در یک برهه هم ایران تلاش میکرد که تبدیل بشه به قدرت برتر منطقه و هم عربستان، و این تلاش‌های همزمان ایران و عربستان برای تبدیل شدن به قدرت برتر منطقه‌ای باعث افزایش تنش‌ها شد، باعث تشدید رقابت‌های بین دو تا کشور شد. بنابراین ما شاهد تنش‌های حد اکثری در روابط دو تا کشور در منطقه هستیم. اما این تلاش‌ها در چند تا قالب یا در چند تا محور نمودار شده که ما میتونیم اینها رو در واقع در سه تا موضوع بهش اشاره کنیم. یکی بحث موازنه داخلی هست، یکی اثرگذاری و شکل‌دهی به روندها و ساختارهای جدید در کشورهای دچار بحران هست، و یکی هم بحث تلاش برای شکل‌دهی به ائتلاف‌های منطقه‌ای هست. در بحث موازنه داخلی یعنی چی؟ ما وقتی که بحث موازنه سازی رو عنوان میکنیم به لحاظ تئوری دو تا در واقع سطح داره، یکی سطح داخلی یکی سطح خارجی. سطح داخلی یعنی که یک کشور تلاش میکنه تا قدرت خودش رو، ظرفیت‌های قدرت ملی خودش رو افزایش بده. خب در این خصوص ایران تلاش‌هایی کرد در عرصه اقتصادی، توافق با قدرت‌های جهانی و برجام به عنوان یکی از نمودهای تلاش ایران برای افزایش قدرت اقتصادی خودش بود، چون بحث تحریم‌های قبل از برجام باعث شده بود که درآمدهای اقتصادی ایران و قدرت اقتصادی ایران به شدت تحت شعاع قرار بگیره. بنابراین برجام به عنوان یک تلاشی برای افزایش قدرت اقتصادی ایران بود. ضمن اینکه در عرصه‌های نظامی و امنیتی ما شاهد سرمایه‌گذاری جدی ایران به خصوص در حوزه‌های مثل موشک و پهپاد هستیم که اینها هم در واقع الان شاهد هستیم که یک تأثیرات خیلی جدی در موازنه نظامی در سطح منطقه‌ای داشته. عربستان یکی از مؤلفه‌هایی که روش سرمایه‌گذاری جدی کرد که از قبل هم البته تا حدی وجود داشته، بحث خرید گسترده تسلیحات و تلاش برای افزایش ظرفیت‌های نظامی و تسلیحاتی بوده. برای نسل اگه ما آمارها رو نگاه کنیم می‌بینیم در طول سال‌های گذشته عربستان یکی از خریداران اصلی تسلیحات در سطح جهانی بوده. جالبه بدونید که هزینه‌های نظامی عربستان بعد از آمریکا و چین در سطح جهانی سومه، یعنی اول آمریکاست، دوم چین، سوم عربستانه. این نشون میده که به شدت داره سعودی‌ها در بحث هزینه‌های نظامی و امنیتی دارن سرمایه‌گذاری می‌کنن. ضمن اینکه طراحی سند چشم‌انداز 20 عربستان هم به عنوان یکی از، حالا فارغ از اون انگیزه‌های شخصی خود آقای محمد بن سلمان، به عنوان یکی از گام‌های مهمی تلقی میشه که عربستان می‌خواد در عرصه اقتصادی نیز خودش رو بسیار ارتقا بده و حالا اهداف مختلفی در اون سند دیده شده، از جمله اینکه عربستان از رتبه 20 خودش در اقتصاد جهانی به رتبه 15 برسه یا در منطقه هم به تبع میخواد اول بشه. این هست. مسئله دیگه همراهی عربستان به تحریم‌های آمریکا علیه ایران هم هست که این هم در واقع یکی از گام‌هایی است که عربستان داره تلاش میکنه تا قدرت اقتصادی ایران رو تحت تاثیر قرار میده. در مؤلفه اثرگذاری بالا بر روندها و ساختارهای جدید در کشورهای در حال دوچار بحران هم در مصر، یمن، بحران، سوریه و حتی عراق ما شاهد این هستیم که هر کدوم از این دوتا کشور دارن به شدت کار میکنن تا در روندها و ساختارهای جدیدی که در اون کشورها داره شکل میگیره اثرگذاری بالایی داشته باشن یا ساختارهایی که وجود داره و به نفع اونهاست رو بتونن حفظ کنن. محور سوم بحث تلاش برای شکل‌دهی به ائتلاف‌های منطقه‌ای گسترده و قدرتمند هست. عربستان تلاش‌های مختلفی برای ائتلاف‌سازی بعد از 2011 داشته. نخستین تلاش اون تشکیل ائتلاف موسوم به ائتلاف کشورهای پادشاهی بود که در واقع در اون مقطع اولی بعد از 2011 بود که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به اضافه اردن و کشور مغرب بود. اینها رو می‌خواست در قالب یک ائتلاف متحد کنه و یک ائتلاف جدید شکل بده. اتحاد شورای همکاری خلیج فارس یعنی تبدیل شورا به اتحاد یا یک اتحادیه منطقه‌ای. بحث تشکیل ائتلاف برای حمله به یمن، تشکیل ائتلاف اسلامی ضد تروریستی و اخیراً یا جدیدترین مورد هم بحث ناتوی عربی هست که عربستان داره در واقع به عنوان یکی از اعضای اون سعی میکنه اون رو شکل بده. حالا ایران چی کار کرده در بحث شکل‌دهی به ائتلاف؟ خب ایران یه خورده وضعیتش مشخص‌تره، یعنی هدف ایران گسترش محور مقاومت و افزایش قدرت و انسجام داخلی این محور هست. حفظ سوریه به عنوان یکی از ارکان محور مقاومت از جمله سیاست‌هایی که ایران دنبال کرده. حفظ جنبش‌های مقاومت اسلامی در فلسطین، حماس و جهاد اسلامی. مستظر هستید که جهاد اسلامی در پی تحولات سوریه با ایران فاصله گرفت، اما بعد از اون ایران به رغم تمام رویکردهای منفی که حماس داشت سعی کرد که همچنان حماس رو در کنار خودش داشته باشه و اخیراً در یک سال اخیر ما شاهد هستیم که روابط بین ایران و حماس مجدداً گسترش پیدا کرده و بهتر شده. مسئله دیگه تقویت توان نظامی و موشکی حزب الله از طرف ایران هست که این هم در واقع باعث شده که حزب الله به یک قدرت استراتژیک تبدیل شده، به خصوص با افزایش ذخایر موشکی نقطه زن حزب الله. و این دقیقاً چیزی است که الان اسرائیلی‌ها به شدت از اون هراسان هستن، یعنی حزب الله داره یک سری موشک‌هایی رو الان داره توسعه میده که اینها نقطه زن هستن و میتونه هر جایی رو در اسرائیل اینها در عمده نقاطی که وجود داره میتونن بزنن و تهدید کنن. مسئله دیگه شکل‌دهی به جنبش‌های مقاومت در عراق هست که ایران در این دوره به خصوص بعد از حمله داعش به عراق شروع کرد که از جمله در هشت شعبی نمود پیدا کرده. و همچنین مسئله حمایت از انصار الله یمن هست که ما میتونیم بهش اشاره کنیم. اینها در واقع مجموعه سیاست‌هایی هست که ایران و عربستان هر کدوم برای کسب موقعیت منطقه‌ای برتر و افزایش قدرت خودشون در منطقه اتخاذ کردن. اما مؤلفه‌های بین‌المللی که ما میتونیم در منطقه به عنوان مؤلفه‌های اثرگذار بر تنش‌های ایران و عربستان بهش اشاره کنیم رو در اینجا بهش میپردازیم. خب مستظر هستید منطقه خاورمیانه به دلایل مختلف تاریخی، ژئوپلیتیک، ژئوکونومیک از گذشته مورد توجه قدرت‌های بزرگ بوده و نظم منطقه‌ای در خاورمیانه و روابط بین قدرت‌های منطقه‌ای از مؤلفه‌های بین‌المللی به شدت متأثر بوده. قبل از اینکه به این حالا تحولاتی که اثرگذاری مؤلفه‌های بین‌المللی در روابط ایران و عربستان ایجاد کردن اشاره کنم، لازم هست که این نکته رو اشاره کنیم که یکی از چالش‌های اساسی در روابط ایران و عربستان در واقع نوع نگاه اونها به نظام بین‌الملل و نقش‌آفرینی قدرت‌های بزرگ در منطقه هست که عربستان خواستار تداوم حضور و نقش پررنگ قدرت‌های بزرگ به خصوص آمریکا و غرب در منطقه هست که از جمله برای تضمین حمایت این کشور است، اما در مقابل ایران خواستار خروج این کشورها و شکل‌گیری یک نظم امنیتی بومی هست که اون رو دنبال می‌کنه. خب عربستان به تبع خواستار بهره‌گیری از پتانسیل قدرت‌های بزرگ به خصوص آمریکا برای موازنه سازی در برابر ایران است، اما ایران حضور این قدرت‌ها و آمریکا رو به عنوان یک مانعی برای کسب موقعیت برتر در منطقه می‌دونه و در واقع این عامل اصلی هست که این سیاست متعارض در ایران و عربستان رو شکل داده. خب در دوره قبل از انقلاب اسلامی همه شما مستحضر هستید که حضور ایران و عربستان در ائتلاف عربستان در منطقه یا در بلوک غرب باعث شد که این تنش‌ها و رقابت‌های بین دو تا کشور تا حد زیادی مهار بشه. اما بعد از انقلاب اسلامی خروج ایران از این بلوک باعث شد که تنش‌ها و رقابت‌ها افزایش پیدا کنه. در دهه 1990 به رغم اینکه روابط ایران و عربستان تا حدی با کاهش تنش مواجه شد، اما این اعتقاد وجود داره که اثرگذاری آمریکا و سیاست‌های آمریکا از جمله در واقع عواملی بود که مانع از حل و فصل بسیاری از چالش‌های اساسی بین دو تا کشور شد. در سال‌های پس از 2001 خب آمریکا در قالب یک سری ایده‌ها و طرح‌های جدیدی مثل خاورمیانه بزرگ، مبارزه با تروریسم و مقابله با دولت‌های شرور که از جمله دولت‌های شرور رو عراق و ایران می‌دونست، در واقع در پی اون بود که بتونه هژمونی خودش رو بر منطقه تکمیل کنه. اما در نهایت ناکامی‌هایی که آمریکا در عراق و در افغانستان داشت و شکل‌گیری نظام سیاسی جدید در عراق باعث شد که معادلات منطقه‌ای در عمل به نفع ایران تموم بشه و این در واقع مسئله‌ای بود که بارها مورد انتقاد ریاض قرار گرفت. در دوره اوباما، خب اوباما یک سیاستی داشت به نام محور شرق، یعنی در سیاست خارجی اوباما و در سطح کلان سیاست خارجی آمریکا بعد از دوره اوباما در واقع این برداشت غالب شده که چالش اساسی برای آمریکا در سطح بین المللی الان چین هست، یعنی قدرت چین و افزایش اون برای به عنوان چالش اساسی آمریکا در سطح بین المللی است و بنابراین باید تمرکز اصلی آمریکا بر مهار چین متمرکز بشه. این نوع نگرش در دولت اوباما باعث شد که تلاش‌های انجام بشه برای کاهش هزینه‌های آمریکا در خاورمیانه، کاهش تعهدات آمریکا در خاورمیانه و این عملاً باعث شد که آمریکا در خیلی از این بحران‌های منطقه مثل بحران سوریه خیلی نقش جدی ایفا نکنه. مثلا اون یک خط قرمزی رو ما یادمون هست که در دوره اوباما آقای اوباما یک خط قرمز گذاشت که گفت که اگر حملات شیمیایی در سوریه انجام بشه ما مداخله نظامی می‌کنیم. که اونجا هم حالا آقای پوتین وارد شد و بعد در واقع یک پیشنهادی داد مبنی بر برچیده شدن اون تأسیسات شیمیایی سوریه و اونجا هم اوباما دخالت نکرد. مجموعه اینها یعنی سیاست‌های اوباما مبنی بر کاهش مداخله و نقش آمریکا در منطقه این چیزی نبود که مورد رضایت و پذیرش سعودی‌ها قرار بگیره و سعودی‌ها در واقع انتقاد می‌کردن از اوباما که چرا شما این سیاست رو در پیش گرفتید. ضمن اینکه در بحث مذاکرات هسته‌ای هم عنوان شد که اینها به شدت در واقع منتقد بودن از آقای اوباما، سیاست‌های اوباما در مذاکره با ایران و بحث‌های هسته‌ای و انعقاد برجام. بنابراین تأثیر مؤلفه های بین المللی و به خصوص نقش آمریکا در روابط ایران و عربستان در دوره اوباما رو ما به این شکل میتونیم تحلیل کنیم. در دوره ترامپ خب قاعدتاً به قدرت رسیدن آقای ترامپ به عنوان یک فرصت برای عربستان تلقی شد. خب هرچند که در ابتدا حتی در دوره رقابت های انتخاباتی ترامپ از وضعیت تأمین حالا امنیت عربستان با هزینه کم انتقاد کرد و عنوان کرد که عربستان به عنوان یک گاو شیرده هست که ما باید منافع اقتصادی بیشتری ازش کسب کنیم. اما در نهایت روابط بین دو تا کشور از آغاز دوره ترامپ پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرد. برخلاف سنت رایج در آمریکا ترامپ نخستین سفر خارجیش رو به عربستان انجام داد. صدها میلیارد دلار توافقنامه نظامی بین دو تا کشور انجام شد. ترامپ در مسائل مختلف به حمایت از حکومت عربستان پرداخت. حتی خود حمایت های شخصی ترامپ به نظر میشه یکی از مؤلفه های کلیدی در حذف رقبای آقای بن سلمان و ولیعهد ایشون بوده که قطعا یک عامل مؤثر بوده تا الان. بحث حمایت های ترامپ از آقای بن سلمان در ماجرای قتل آقای قاشقچی خیلی آشکار بود. و مسئله دیگه که میشه گفت که به عنوان سیاست‌های ترامپ و تأثیرگذاریش در روابط ایران و عربستان هست، خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریم‌های گسترده بر ایران بود که این در خیلی مورد استقبال سعودی‌ها قرار گرفت. اما در مجموع برغم تمام این روابط در واقع روند گسترش روابط اقتصادی و سیاسی آمریکا و ترامپ در این دوره، ما شاهد برخی از ابعاد دیگه هم در سیاست خارجی آمریکا هستیم که اون خیلی به نفع عربستان نبوده. یکی از ابعاد مهم تأکیدی که آقای ترامپ بر عدم مداخله در بحران‌های منطقه‌ای و خروج از منطقه داد، که البته این عنوان شد که در چارچوب اون سیاست کلان آمریکا در سطح جهانی هست، که ترامپ هم خب خیلی بیشتر داره این رو در امور تأکید قرار می‌ده، که از جمله در سوریه. یعنی شاید توقعی که سعودی‌ها داشتن این که در بحران‌های مختلف منطقه از جمله سوریه آمریکا همچنان حضور داشته باشن به نفع این کشور، یا حداقل در مقابل ایران و روسیه و محور مقاومت نقش آفرینی کنه، اما ترامپ این کارو نکرد و این در واقع اون مسئله‌ای هست که مورد رضایت سعودی‌ها قرار نگرفته. مسئله دیگه تمرکز ترامپ بر بهره‌کشی اقتصادی از عربستان هست که خیلی حالت اوریان پیدا کرده. خب در گذشته نوع روابط اقتصادی عربستان و آمریکا و در واقع اون بهره برداری‌های اقتصادی آمریکا در از عربستان وجود داشته، اما الان خیلی اوریان شده و مسئله مهمتر اون اظهارات و لحن تمسخرآمیزی که ترامپ در قبال رهبران سعودی داره میگیره، این در واقع باعث تحقیر سعودی‌ها میشه. این ترامپ خیلی راحت در اظهارات رسمی خودش مثلا میگه من با آقای ملک سلمان تماس گرفتم، گفتم ملک مثلا شما 500 میلیون دلار با نمیدونم یا 1 میلیارد دلار بابت فلان چیز به ما بدید، ملک و فلان. یعنی خیلی، یعنی حتی صدای آقای ملک سلمان رو هم در اظهارات رسمی خودش داره تقلید میکنه و این در واقع به اون جایگاه رهبران سعودی و مشروعیت رهبران سعودی در سطح داخلی و منطقه‌ای داره لطمه وارد میکنه. اما مهمتر از اینها تحولات امنیتی سال 2019 هست که در واقع اون مشکل و چالش روابط عربستان و آمریکا رو به نحو بهتری نشون میده. خب در سال 2019 ما شاهد یک سری تحولات امنیتی در منطقه خلیج فارس بودیم دیگه. بحث اون نفتکش‌ها، انفجار نفتکش‌ها در الفجیره بود، در نزدیکی جاسک ما شاهد بودیم چند تا نفتکش مورد هدف قرار گرفت و هدف قرار گرفتن پهپاد آمریکایی‌ها از سوی ایران بود، و در آخرین موضوع در سپتامبر 2019 هدف قرار گرفتن تأسیسات نفتی آرامکو در بقیق و خریز، که خیلی دقیق در واقع اونها رو زدن و 50% تولید نفت عربستان سعودی متوقف شد. خب بستر این تحولات لزوماً خود روابط ایران و عربستان نبوده، یعنی بستر اونها عمدتاً شاید نوع روابط ایران و آمریکا، فشارهای تحریمی آمریکا و شاید واکنش‌هایی که ایران در مقابل آمریکا داشته بستر اون بوده. اما عملاً وضعیتی که ایجاد شده روابط عربستان و آمریکا رو در واقع تحت تاثیر قرار داد. به این معنی که عربستان انتظار داشت که آمریکا در هر کدوم از این تحولات یک واکنش خیلی قدرتمند و جدی نشون بده و ایران رو مورد هدف قرار بده، اما این از سوی آمریکایی‌ها در واقع اینطوری عمل نشد و حتی در بحث تأسیسات آرامکو اظهاراتی که حالا نه عمل کرده آمریکایی‌ها که نیومدن و در واقع واکنش نظام نشون ندادن، اظهاراتی که ترامپ در واقع در اینجا داشت اون خیلی تعیین کننده است در روابط الان و آینده عربستان و آمریکا. ترامپ عنوان کرد خب ما نیاز به نفت عربستان نداریم و مثلا چین، ژاپن و اینها که نفت اونجا نیاز دارن باید برن امنیت اونجا رو حفظ کنن یا با عربستان فکر کنن. این اظهارات نشون میده که در اون معادله نفت در برابر امنیت که از اواسط قرن بیستم بین آمریکا و عربستان سعودی وجود داشت، اون معادله بسیار تضعیف شده. یعنی خلل جدی وارد شده در اون معادله. حالا این در واقع میشه گفت که روابط آمریکا و عربستان رو به شدت متاثر میکنه و سعودی ها رو در یک وضعیت بن‌بست و سرخوردگی قرار داده. خب این معادله نفت در برابر امنیت از و در واقع اون خللی که در اون وارد شده، یکی از مؤلفه‌های مختلف اثر خودش اثرپذیره، یکی بحث انقلاب شل یا در واقع پیدا شدن اون نفت شل در آمریکاست و برنامه‌ریزی که آمریکایی‌ها برای افزایش تولید نفت و تبدیل شدن به نخستین صادرکننده نفت تا سال 2025 دارند. این در واقع آمریکا رو از نفت عربستان به طور مستقیم بی‌نیاز می‌کنه. ضمن اینکه اون بحث استراتژی کلان آمریکا مبنی بر تمرکز بر چین هم بر این تأثیر می‌گذاره. این شرایط در واقع میشه گفت که جدیدترین تحولات و شرایط در روابط عربستان و آمریکا هست که یک نوع در واقع تردیدی در تداوم اون شراکت راهبردی بین آمریکا و عربستان رو نشون میده. اما در مجموع اثرگذاری مؤلفه‌های بین‌المللی بر تنش‌های ایران و عربستان رو میشه در واقع از روند گذار نظم بین‌المللی متأثر بودیم. یعنی در سطح بین‌المللی یک روند گذاری شکل گرفته، قدرت آمریکا داره به تدریج داره کم میشه، از طرف دیگه قدرت‌های نوظهور مثل چین داره قدرت میگیره و این روند گذار در نظم بین‌المللی باعث شده که حضور نوع حضور و اثرگذاری قدرت‌های بزرگ در منطقه دچار تغییر بشه. آمریکا رو عرض کردم خدمتتون که وضعیتش به چه صورت هست و یک خلأ نسبی ناشی از حضور آمریکا در منطقه وجود داره که این در واقع اختلافات و رقابت‌ها و تنش‌های بین بازیگران مختلف و از جمله ایران و عربستان رو داره تشدید می‌کنه. روسیه خب سعی کرده که نقش خودش رو در منطقه در طول این سال‌ها افزایش بده، از جمله حضورش در سوریه یک عامل خیلی تعیین کننده بود بر در واقع تداوم حکومت آقای اسد. اما سیاست که روس‌ها دارن به نظر میسه که این سیاست هم به نوعی به تداوم تنش‌ها و رقابت‌های بین کشورهای منطقه کمک می‌کنه. چطور؟ چون روس‌ها هم هیچ موقع نمیان خودشون رو به صورت کامل در یک طرف قرار بدن و باعث بشن که یک روند کاملاً باثبات و پایدار شکل بگیره. یعنی هم می‌خوان که با عربستان تعامل داشته باشن، هم با ایران تعامل داشته باشن، هم تعاملات نسبی خودشون رو با اسرائیل‌ها حفظ کنن و این در واقع حفظ فاصله نسبی با همه این قدرت‌های منطقه و یک نوع سیاست خارجی متوازن باعث میشه که این رقابت‌ها همچنان بین این کشورها ادامه پیدا کنه. خب چین به عنوان یک قدرت بزرگ دیگه فعلاً به نظر میسه که برنامه‌ای برای حضور در خاورمیانه نداره و احساس میکنه که اگر بخواد وارد چالش‌ها و منازعات خاورمیانه بشه، اون بحث رشد اقتصادی خودش و اون برنامه‌های بلند مدت خودش دچار در واقع خلل میشه و ترجیح میده فعلاً وارد این منازعات نشه. بنابراین مجموعه این وضعیتی که در نتیجه تأثیرگذاری مؤلفه‌های بین‌المللی بر منطقه خاورمیانه هست باعث افزایش بحران، افزایش منازعه و افزایش اختلافات و تنش‌های بین این کشورها شده که در نهایت در کنار تغییرات ژئوپلیتیک منطقه‌ای باعث شده که وضعیت روابط ایران و عربستان به این وضعی برسه که الان ما شاهد هستیم و تنش‌ها بسیار افزایش پیدا کرده. دو نکته نهایی رو که من در خصوص نتایج و چشمنداز این وضعیت باید عرض کنم این هست که دستیابی ایران و عربستان به موقعیت برتر در منطقه هر کدوم چالش های خودش رو داره و چیزی نیست که بتونن محقق بشه. در خصوص عربستان ببین ضعف نظامی جدی وجود داره. خب عربستان تا الان در واقع خیلی معروف بود که به لحاظ نیروی انسانی و نیروی زمینی در عرصه نظامی مشکل داره، اما الان با این وضعیتی که در حادثه آرامکو پیش اومد و در واقع هدف قرار گرفتن این تأسیسات و روند جنگ عربستان با انصار الله نشون میده که خیلی ضعف‌ها خیلی جدیه. یعنی عربستان سالانه میلیاردها ده‌ها میلیارد دلار هزینه نظامی میکنه، جدیدترین تسلیحات رو داره میگیره اما کارآمدی نداره. ضعف نظامی عربستان و ضعف امنیتیش به عنوان در واقع جدیدترین چالشی هست که دستیابی عربستان به قدرت موقعیت برتر منطقه‌ای رو تحت شعاع قرار میده. بحث دیگه بحث مشروعیت عربستان هست. عربستان برای کسب موقعیت برتر مشروعیت لازم رو هم نداره. یعنی ما اگه به روند ائتلاف سازی عربستان نگاه کنیم میبینیم که این روند نتونسته موفق بشه و حتی مصری که عربستان این همه داره بهش کمک میکنه در بحث ناتوی عربی در نهایت کنار رفته، گفت من حاضر بر مشارکت در ائتلاف ناتو عربی نیستم. در جهان عرب بنابراین عربستان مشروعیت لازم رو چه در سطح افکارمون و چه در سطح سیاسی برای تبدیل شدن به قدرت منطقه‌ای نداره. ضمن که به برخی از مشکلات داخلی برای انتقال قدرت را هم در عربستان ما شاهد هستیم. اما ایران هم به نظر میرسه که به رغم اینکه تونسته نسبت به عربستان وضعیت بهتری داشته باشه در سطح منطقه، محور مقاومت رو شکل داده، به لحاظ نظامی امنیتی یک ساختار و یک قدرت نظامی امنیتی متکی بر توانمندی‌های بومی رو شکل داده، اما ایران هم یه سری مشکلاتی داره که به نظر میرسه که به لحاظ اقتصادی، پاشناشیل اقتصادی ایران خیلی مهم است در تبدیل شدن ایران به قدرت منطقه‌ای، که اینو به نظر میرسه باید خیلی جدی بهش پرداخته بشه. بحث مخالفت آمریکا و قدرت‌های بزرگ با در واقع تبدیل شدن ایران به محور به قدرت برتر، این هم هست که این هم به نظر میسته که باید بهش توجه بشه. این که تنش‌های بین ایران و عربستان چطور میشه، به نظر بنده وضعیت نظم بین‌المللی، وضعیت منطقه‌ای و رویکردها و رفتارهایی که عربستان داره از خودش نشون میده، نشون میده که ما خیلی چشم‌انداز مثبتی برای کاهش تنش‌ها نمی‌بینیم. بعد از اون حادثه آرامکو یه سری امیدواری‌های ایجاد شد که عربستان داره سیگنال‌هایی میده، کارهایی میکنه که یه خورده روابط رو آروم کنه. اما رصدی که داره صورت میگیره نشون میده که نه، هم بحث‌های ساختاری که وجود داره و هم رصدی که در خصوص نوع رفتاری که سعودی‌ها دارن نشون میده که این عربستان حاضر به کاهش تنش‌ها و مصالحه با ایران نیست، چون احساس میکنه ایران در یک موقعیت برتری قرار میگیره و مصالحه با ایران در این شرایط به معنی عقب نشینی عربستان تلقی میشه. در بحث یمن به رغم اینکه هزینه‌های جدی برای عربستان وجود داره، اما دستاورد تا حالا سعودی‌ها نداشتن و میخوان بالاخره به یه جایی برسه یه دستاوردی داشته باشن و اون هم خیلی مبهم است چشم‌اندازش. بحث رابطه با آمریکا مؤثره، یعنی آمریکایی‌ها به راحتی اجازه نمیدن که سعودی‌ها با ایران وارد تعاملات برای حل چالش‌های اساسی بشن و به خصوص اینکه آقای محمد بن سلمان برای رسیدن به پادشاهی خیلی نیازش به آمریکا زیاده، به حمایت آمریکا زیاده. و ضمن اینکه احتمالاً سعودی‌ها به این مشکلات داخلی، چالش‌های داخل ایران هم امیدهایی دارن که اینها بتونه باعث بشه که ایران از این رویکرد خودش کوتاه بیاد. خیلی متشکرم. سوالی باشه ما در قسمت‌های بعدی خدمت دوستان باشیم.
با تشکر از جناب آقای دکتر اسدی. که به نظر من میرسه در مورد مؤلفه هایی که ذکر کردن یه مقدار بعضی از مؤلفه ها یا نادیده گرفته شد یا کمتر پرداخته شد، که تا حدی به نظرم مهمه. یکی نقش ترکیه و در تداوم اون اخوان و حتی در اتحاد با اون قطر و منازعاتی که هست تو این بحث ها میتونست بیشتر از این پرداخته بشه. مطلب دوم، رقابت های داخلی اعراب به طور سنتی همیشه وجود داشته مستقل از حضور ایران، این خیلی مهمه. همه صحنه دعوای ایران و سعودی نیست، مثلا ایران رو ما فاکتور بگیریم، خود اعراب بین خودشون، سوری ها همیشه است به طور سنتی با سعودی ها درگیر بودن، عراقی ها همینجور، یمنی ها همینجور، اینا از اون زمانی که جبهه پایداری درست کردن یا حتی مسائل دیگری که تو قضایای ناسیونالیسم عربی دارن، مسائل مذهبی فرقه‌ای. لذا اونها این نیست که همش حضور ایرانه، مثلا ایران نباشه این جهان عرب همه زیر چتر سعودی خواهند بود، نه. اینا یه مسائلیش که تازه بعضن ایران هم از اون مسائل استفاده میکنه. این هم به نظرم جای، یعنی صحنه بحث شما انگار هیچ بازیگر دیگری وجود نداره، فقط این دوتا هستن. یه مقدار این هم بود. حتی بحث ضدیت جمهوری اسلامی با اسرائیل و صهیونیسم که یه سیاست رسمی لایتغیر برای ایران شده و این تأثیرگذار نقشین، یعنی این دیده نشد، اگر در صورتی که خیلی از بحث‌های دیگری مثل اینکه ایران میخواد قدرت اول منطقه‌ای بشه جای تردید داره، چون حتی در نقل قول‌های رسمی هم مقامات ایران معظم منکرن، همین دولت میگه ما میخواییم منطقه قدرتمند بشه نه اینکه یه کشور قدرتمند بشه. رو این بنا کردن که ایران فقط تمام سعیش این قدرت اول منطقه بشه جای تردید داره، یعنی اینقدر محکم نیست. به هر حال برعکس مسئله ضدیت با اسرائیل، محو اسرائیل که جزء مواضع رسمی است در ایران، به هر حال خیلی تعیین کننده است. و اینکه خود اسرائیل و صهیونیستا تو این قضیه چقدر مؤثرن، یعنی خود اونها و همچنین اتفاقاتی که رو قصه اسرائیل جنگ 33 روزه‌ای که شکل گرفت، یعنی خود اون خیلی تأثیر میذاشت در تحولاتی که اتفاق افتاد، بعدها جنگ غزه و امثال اونها در بیانات شما کم و بیش بود، ولی به نظرم به عنوان برجسته تر از اینها نسبت در مورد مسائل منطقه‌ای جا داره که تأکید بشه. راجع به فضای بین المللی هم مؤلفه‌های بین المللی اگر اشاره میشد به این که به هر حال ترامپ یه تغییرات سیاستی جدی رو مطرح کرد، به هر حال اوباما تئوری دوتا دولت رو داشت در قصه فلسطین و در واقع خود دولت آمریکا رو متعهد میدونست به حل مسئله فلسطین، دو طرف رو به نوعی میخواست مدیریت کنه. اینکه ترامپ به طور خیلی روشن و واضح این مسئولیت از روش خودش برداشت و گفت اصلا من نمیخوام دو طرف رو مدیریت کنم، فقط از اسرائیل یه حمایت میکنم، این خیلی تأثیرگذار بود که اصلا سیاست سنتی آمریکا بر اینکه مسئله اسرائیل رو با اعراب مدیریت کنه بالکل کنار گذاشته شد و علنی. و اینکه به هر حال آمریکا سعی داره که بار امنیتی جهان رو که بعد از جنگ سرد، بعد از جنگ جهانی دوم رو دوش خودش بود، اینو توضیح کنه. ژاپن و اروپا و دیگران رو میگه باید شما هزینه ها رو بدید. خب این یه بحث جدی است و برای سعودی هم میگه تو منطقه هزینه های منطقه باید به دوش سعودی باشه، یعنی تعریف شده این بحث. حالا ژاپنیا و چینیا سعی میکنن زیر بار این نرن و مقاومت میکنن، خود اروپایی‌ها باز درگیرن اینکه هزینه‌های ناتو رو بخوان بدن یا نگه دارن یا خارج بشن. مثلا یعنی ناتو رو حالا رئیس جمهور فرانسه میگه دیگه مثلا مرگ مغزی شده. خب این نشون میده که تو همین نمیخوان بار هزینه‌ها رو به دوش بکشن، ولی سعودی به هر حال این بار هزینه‌های منطقه رو به عهده گرفت. این قصه خیلی مهمه که به هر حال آمریکایی‌ها خودشون رو راحت میکنن از این نظر و سعودی وارد این قضیه شده. این قصه رقابت با ایران برای قدرت اول منطقه شدن نیست که همه مؤلفه‌ها رو رو این ما متمرکز کنیم، یعنی ایرانی هم نبود ترامپ با این شرایط برای سعودی بار مسئولیت جدی و تأمین هزینه‌های امنیت منطقه رو رو دوشش گذاشته. حالا اون نکته‌ای هم که اشاره کردید که به هر حال معلوم نیست سعودی چقدر تحمل ادامه چون این هزینه‌ها رو داشته باشه، خودش بحث مهمی است که اشاره کردید. البته من راجع به اون که تنش‌ها افزایش داره پیدا می‌کنه یا کرده باز یه مقدار تردید دارم، چون به هر حال حداقل در مورد حج و عمره شما میبینید که خیلی آروم شد و سعودی‌ها به شدت میخوان این قضیه رو آروم کنن و حداقل در یه بخش‌هایی اگر بتونن تنش رو کم کنن خب ممکنه زمینه باشه برای بخش‌های دیگر. و اینکه تعابیری که این به نفع سعودیست یا به نفع ایران هست که در بیانات شما هست، یه پیشفرضی داره که هر دو میخوان قدرت اول منطقه بشن، این نفع رو با اون میسنجید. منتها خب به هر حال خود اون جای بحث داره، لذا این نفع بودن الان داخل سعودی ها به شدت این بحث ها مطرحه که این فرایند جدید آیا به نفع سعودیست یا اون سیاست هایی که دوره ملک عبدالله بود و اون چیزهایی که نسبتاً آرومتر و معتدلتر بود. قرار به نظرم رسید این نکات رو ترک کنم که قطعاً در توجه دارید، ولی ممکنه در کار تکمیل کارتون کمک کننده باشه. در خدمت دوستان هستیم. ببخشید.
با سلام به حاضران گرامی و سپاس از آقای اسدی. درست
یه بار دیگه بزن.
الان هست.
نه یه بار دیگه.
من این نکته رو میخواستم اشاره بکنم و به تو پرسش هم داشتم. یکی این که به نظر میرسه سطح تحلیل وقتی لحاظ تاریخی میخواییم بهش بپردازیم، از بعد از انقلاب یک کاستی ایجاد میکنه و اون که خیلی بها میده به اون تحلیل هایی که رقابت ایدئولوژیک رو مطرح میکنن میان ایران و عربستان، در حالی که به نظر میرسه که در رابطه ایران و عربستان تنش ها رو وقتی میکنیم بررسی بکنیم، باید ما برگردیم یکمی به دوره پیشتر تاریخی و کمک میکنه به اینکه ما متوجه بشیم که این رقابت ها پیش از این هم بوده و این جنبه ممکنه تشدید کرده باشه یا شاید هم اونقدرها که روش مانور داده میشه تأثیر نداشته در این رقابت و برحال تنش ها پایین و بالا میشد پیشتر و به نظر میسه یکم این سطح تحقیق بیشتر کمک میکنه که تعمیر بکنه. پرسش من اینه که در رابطه با اون راهبردی که عربستان داره اشاره کردید برای برنامه 30 ساله‌ای که داره، ما برنامه های سیاست خارجمون در قبال این راه برد چیست؟ ما خودمون این راه برد هایی داریم در قبال عربستان، ولی برنامه هایی که داریم در قبال این راه برد چیه؟ با توجه به اون برخوردی که با آرامکو شد به این شکل، آیا قرار بر اینه که با بالا بردن تنش مانع بشیم از اون برنامه راه بردی عربستان؟ و دیگر پرسش هم اینه که نسبت عربستان و روسیه که یه تحولات دیگر شما شاهد بودیم در این مدت اخیر چه تغییری کرده و این چه نسبتی با نسبت رابطه ایران و روسیه داره؟ این نکته هم میخواستم اشاره بکنم در ادامه فرمایشات دکتر فتح‌اللهی که من تصور میکنم درسته شاید همه بحث رو نمیشه روی این رابطه ایران و عربستان رقابتی که دارن برای قدرت منطقه‌ای بود، اما این رو هم نمیشه ندید چون حالا به نظر مثل تحلیل اسدی هم رو رئالیسم، یعنی به صورت چارچوب رئالیسم قدرت دارن بحث میکنن، خیلی به آنچه که مقامات رسمی میگن ما نمیتونیم تکیه بکنیم و به هر حال در چارچوب اون تحلیل رئالیستی همیشه ما این در نظر داشت که بخش مهمی هم این رقابت هست. سپاس گزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب. تشکر میکنم از آقای دکتر اسدی. سعی کردن یک تصویری طراحی و تمامی که از تحولات 40 سالی روابط ایران و عربستان رو ترسیم بکنن. خب تصویری گویایی بود، ولی خب برخی ابهام هایی هم داشت. نکاتی رو آقای دکتر فتح‌اللهی و آقای دکتر فرمودن، من هم سعی میکنم چند نکته ای رو عرض کنم خدمتتون که بحث جناب عالی در واقع کامل تر بشه. به نظر من هم تعارض تاریخی فرهنگی میان ایران و عرب رو نمیشه نادیده گرفت و به هر حال عربستان نماد کشورهای عربی در تعارض با ایران بوده و هست و وقتی ما داریم سیر تاریخی این تعارض و منازعه رو نگاه میکنیم باید به اون قبل از انقلاب هم بپردازیم. به طور مثال میدونیم که به لحاظ تاریخی قبل از انقلاب روابط ایران و عربستان بر اساس استراتژی دو ستونی نیکسون در واقع استوار بود که ایران ستون نظامی و عربستان ستون مالی در واقع امنیت منطقه بود و خب پس از انقلاب این نظم منطقه‌ای فرو ریخت و طبیعی است که عربستان خب اظهار نگرانی بکنه و نگرانی خودش رو برای این مسئله در چارچوب سیاست‌های منطقه‌ای خودش به نمایش بگذاره. الان بر اون ما نقش تحولات سیاسی داخلی دو کشور رو در دگرگونی به اصطلاح روابط ایران عربستان کم تر دیدیم در صحبت‌های جناب عالی. به هر حال در دوری سوم به نظر می‌رسه بعد از روی کار آمدن نیروهای تهاجمی در ایران ما شاهد هستیم که دو سه سال بعد همین گونه نیروهای تهاجمی نسبت به طرف مقابل در عربستان هم روی کار میان به گونه‌ای که تلقی خیر و شر در واقع نسبت به خود و دیگری دارن و این تصویر هم در ایران و هم در عربستان بوده و به نظر میرسه بعد از سال 84 این مسئله تلقی خیر و شر نسبت به طرف مقابل کاملا تشدید شده و دورنمایی برای کاهش این تلقی هم دیده نمیشه. البته این نکته ناشی از همون تعارض ایدئولوژیکی است که به هر حال به صورت ذاتی میان ایران و عربستان در طول تاریخ و به ویژه بعد از انقلاب اسلامی وجود داشته و به هر حال باید از سوی دو کشور در نهایت مدیریت بشه. یه نکته هم در مورد نتایج جناب عالی به نظرم رسید. من فکر میکنم که در مورد چالش های در واقع برتری منطقه ایران یه بزرگ نمایی صورت گرفته، اون این است که واقعا ایران محور مقاومت رو شکل داده. در واقعیت به نظر نمیرسه محور مقاومت متکی بر مردم منطقه شکل گرفته باشه که از مدیترانه تا ایران رو پوشش بده، شامل کشورهای لبنان، سوریه، عراق و ایران. در حال حداقل تحولات لبنان و عراق در این یکی دو ماه اخیر نشون داد که این محور مقاومت صرفا بر نیروهای شبه نظامی استوار هست که به هر حال طرفدار ایران هستن و به نظر نمی‌رسه که ریشه مردمی چندان عمیقی داشته باشه که این نکته رو به نظر من باید به عنوان چالش اساسی به هر حال بل برتری منطقه ایران در نظر گرفته. در حال استفاده کردم، خیلی ممنون.
تشکر میکنم از آقای دکتر. من در مجلسشون استفاده کردم. از همه خدمت شما به من چند تا بحث بود که من دوستان اشاره کردم. از من دیگه ارزم کنم چون به این که همین وسطه ریشه های تاریخی فرهنگی در واقع دعوت ایران و عربستان هستش که به نظرم میرسه که شاید لازم باشه بشه بندازیم. اما یه نکته که تو اینجا هستش اون ریشه های تاریخی که میگیم به نظر اسمون از بعد از شکل گیری وحابیت باید بهش بپردازیم، یعنی اون روابط تاریخی قبل از وحابیت، این از مثلا 200 سال قبل اون و با 200 سال به این و این ریشه های تاریخیش فرق میکنه، مثلا یه سنت های جدیدی رسمیت پیدا کرده در 200 سال. این جمعه خب به نظرم مهم هستش. این نکته هم که آقای دکتر همشه من هم خواستم این هم عرض رو کنم که ایران به دنبال مثلا قدرت برتر بودن، این رو هم از سیاست های ایران چنین چیزی رو مشاهده نمیتونه بکنم. در واقع قدرت برتر بودن یه نوع توی استقلالی و برتری طلبی و چیزها اون وقت مشاهده بکنیم دیگه، مثلا نمونه هایی رو برش بیاریم. ایران خب شاید توی عربستان خیلی میشه مثلا سرکوبی که نسبت به قطر داره مثلا از این محروس از این لبنان رو زندانی میکنه توش. خب اینا یه خصلت های استکباری هست، برتری طلبانه هست، ولی مثلا ما اینجور خصلت های برتری طلبانه رو سیاسی ایران دقیقا من شاید نبودم. اگر شما میتونی برش مثلا میتونیش بکنی یه نکته هم خونی که خواستم عرض کنم، این از این صحبت شما خواهد استفاده کنم، بحث ائتلاف سازیه که به نظرم اون بحث ارزشمندی هستش، که به نظرم میرسه که تو این ائتلاف سازی منطقه‌ای با تجربه توضیحات که از حالا عربستان و ایران دادی، من بینم دو تا خط مشی در این جهت میشه استفاده. یه خط مشی به این استش که برای تشکیل ائتلاف تولید مسئله بیای بکنی، یعنی هی تنیس زایی بکنی، آشوب را بندازیم کشورهای اختلافات یا رو دامن بزنیم و بعد از این بیای استفاده بکنی برای این که ببینیم ما لازمه که یه ائتلافی شکل بگیریم. یه شکل دیگه خط مشی دوم دقیقا برعکس اینه، یعنی به جایی که تولید مسئله بکنی حل مسئله بکنی، یعنی خط مشی در حل مسئله هستش در جهت و تنش زدایی بکنیم، یعنی ملت ها به رفاق ایجاد مسائل ملت ها رو یه در واقع حل بکنیم و بر این اساس میه در واقع ائتلافی رو ائتلاف سیاسی رو شکل میده. این رو به نظر این دو خط مش در و مبنا برای ائتلاف سازی وجود داره که به نظر میسته که اون شکل اول رو میتونید در واقع در سعودی ها مشاهده بکنید، چون هر چه که میبینید مسئله و اختلاف و چیز هست سعودی ها رو اونجا مشاهده میکنید. در مقابلش مثلا خط مشی دوم رو ایرانی هم سیاست ایران رو میتونید حساب بزنید که تمام گودار رو در پی این هستش که مسائل حل میشه، نه اینکه تنشی در واقع تشدید بشه افزوده بشه. این و این اساس هم در واقع مسئله ائتلاف رو مطرح میکنه. این به نظرم این دوتا خط مشی در بحث ائتلاف سازی میشه در نظر
خانم نکته ای دارید در حال حالا حتما پرسش پاسخ نیست، ممکنه یه دیدگاهی باشه. مرسید مرتون هست
خیلی مچکر خیلی استفاده کردیم از نظرات اساتید و دوستان عزیز. من یه نکته رو اول عرض کنم که خیلی از این پرسش هایی که تو ذهن اساتید بود رو بتونه اینجوری پاسخ بده. خب این سخنرانی که بنده ارائه دادم در واقع بخشی از طرح پژوهشی است که من انجام دادم. تو این طرح برای تحلیل تنش‌های ایران و عربستان من از روش تحلیل لایه‌ای علت‌ها استفاده کردم، یعنی علت‌ها رو تو لایه‌های مختلف من بررسی کردم. چیزی که من اینجا ارائه دادم تو عنوان سخنرانی هم هست، یعنی مؤلفه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی. یعنی چیزی که من اینجا سعی کردم بیارم اون بخشی از کار هست که تأکید می‌کنه رو اثرگذاری مؤلفه‌های سیستمی منطقه‌ای و بین‌المللی. خب این تحلیل لایه علت‌ها چی میگه؟ میگه شما برای اینکه یک پدیده رو بررسی کنید در چند تا لایه هست، یکی دکترم تشریف بیارن. من خدمت دوستان توضیح دادم کاری که اینجا من ارائه دادم یک در واقع گرفته شده از طرح پژوهشی بنده هست که تنش‌های ایران عربستان. تو اون طرح من از روش تحلیل لایه علتهای آیه سهیل عنایت الله استفاده کردم که در واقع علل رو تو لایه‌های مختلف می‌بینه. یکی لایه بالاترین لایه رو آقای عنایت الله میگه لایه لیتانیه، چیزی که داری می‌بینی الان این مثلا رواج قطع کرد، الان این مثلا به اینی که اینو گفت، این چیزی که مشهورترین لایه، اون در واقع نوک کوه یخ میشه لیتانی. یه لایه پایین‌تر میشه لایه سیستمی، یعنی میگه آقا شما علل رو تو سیستم داخلی و سیستم بیرونی منطقه‌ای و بین‌المللی باید ببینی. چیزی که من اینجا ارائه دادم تو عنوانم هست، یعنی مؤلفه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، یعنی مؤلفه‌های سیستمی تو منطقه و سطح نظام بین‌الملل چه تأثیری روی تنش‌ها داره. پایین‌تر می‌بینیم چیه بعد از مؤلفه‌های سیستمی. خب تا مؤلفه‌های سیستمی الان دیگه بحث داخلی هم داره که من تو کار خودم داخلم توجه کردم که سیستم سیاسی ایران چیه، سیستم عربستان چیه، تحولات داخلی ایران یا چیزی که آقای دکتر خلج فرمودن که حالا گروه‌های داخلی ایران و اونجا اینا رو اونجا بررسی شده. حالا تو یه لایه پایین‌تر چیه؟ همون بحثی که خیلی از دوستان اشاره کردن، بحث لایه‌های تاریخی، فرهنگی، هویتی، گفتمانی، ایدئولوژی. اونا تو اون لایه بحث میشه. و تو پایین‌تر از اینم حتی هست. یه لایه دیگه چیه؟ لایه اسطوره‌ها و استعاره‌ها. یعنی چی؟ یعنی استعاره‌ها و اسطوره‌هایی که تو ایران و عربستان در مقابل یک دیگه هم بحث‌های نژادی، قومی، یعنی ما در مورد اعراب اصلا چه نگاهی داریم، چه استعاره‌ای داریم، چه اسطوره‌ای داریم و اعراب نسبت به ما چی دارن. اونها اونجا بحث میشه. این تو لایه آیه نسل میگه اینا تو لایه پایین‌ترن. بعد بری پایین‌تر ببین این تو بحث‌های نگاه‌های قومی، نگاه ما به عرب‌ها این چیه، تو ذهن تاریخی ما یا عرب‌ها چی هست که این روابط رو، این تنش‌ها رو باعث میشه شکل بده. تمام اینها اونجا بحث میشه و لایه‌های مختلف دیده میشه. و قاعدتا تو همچین جلسه فرصت نیست همه اونها دکتر اشاره بشه، ولی همه اونها دیده شده. بحث حالا نکاتی که حالا به صورت جزئی دوستان فرمودن اشاره مختصر بکنم. بحث نقش ترکیه، اخوان و اتحاد قطر، ببین چون که من بحثم اینجا ایران و عربستان و اینها رو خیلی در واقع نپرداختم. اگه بخوایم بحث کل منطقه رو بکنیم قطعا خب یکی میگه ایران، یکی عربستان، یکی هم بحث ترکیه و اخوان و قطر است که اینها رو باید به صورت و بحث حالا اینکه تأثیری که حالا در واقع اخوان داره، ترکیه داره، قطر، اینها به صورت مفصل میشه بحث کرد. متا اینجا به دلیل زیر وقت
من تشدید منازعات بین ایران و عربستان.
بله قطعا هست، مثلا بحث قطر خیلی مشهوده.
یه پارامتر منطقه‌ایه.
بله بله تشدیدشون هم بله اونم هست. یا بحث رقابت‌های داخلی اعراب، من مثلا تو این بحث‌ها اشاره کردم تو بحث موانع برتری منطقه عربستان بحث مشروعیت رو عنوان کردن. مشروعیت یعنی خود جهان عرب هم سعودی ها مشروعیت لازم ندارن، چه بین دولت ها چه بین افکار عمومی، که حالا مختصر اشاره شد دیگه اینجا. بحث خب ضدیت با اسرائیل و صهیونیسم که از سوی ایران هست، خب این هم یه بحث خیلی مهم هست که تو بحث تو کارهایی که حالا تو طرحی که من دارم تو بحث مباحث هویتی گفتمانی این اونجا تأکید قرار میگیره که این در واقع اونجا چه نقشی داره. حالا یک سری در واقع مسائلی در مورد این که تردیدهایی وجود داره که ایران بخواد قدرت اول منطقه‌ای بشه. ببین تو بحث تبدیل شدن به قدرت برتر مسئله و تحلیل و اینها خیلی زیاده. خب بحث شما فرمودید که داخل ایران مثلا آقای روحانی میگه که آقا کل منطقه قوی بشه لازم نیست ما مثلا، ولی یه واقعیت وجود داره که به لحاظ واقعی، یعنی وقتی ما تحولات رو میبینیم این یک واقعیت وجود داره که قدرت‌های منطقه‌ای میخوان این برتری، منتها اینکه هدف از برتری چیه که آقا میفهم این فرق میکنه، قطعا فرق میکنه. بله بله
آیا به این دست برتر شدن این خوب عمل کردی؟ این اجازه اهداف استراتژیکی که مثلا ایران اینه که مثلا قدرت اول بشه.
اینو من تعریف هدفش، خب من عرض کردم هدف ممکن متفاوت بشه دیگه. یعنی هدف بالفرض آدم ایران هدفش رو قرار داده که بالفرض
مسئله فلسطین، مهار اسرائیل. من یه سوال جالب ازم کردن که یه سفری حالا چند سال پیش به عراق داشتم، سوال خیلی جالبی کردن، گفتن شما اتفاقا من اینجا بحث محور مقاومت اینا رو، بحث ایران و عربستان و محور مقاومت رو اصلا بحث اینه اینجوری شده مطرح کردم، یکی از این حضار و اساتیدین رو مطرح کرد که خب آیا ایران حاضره تو بحث محور مقاومت رهبری بکری واگذار کنه؟ این یه سال رئالیستی دیگه، این در واقع میشه گفت که بحث مهمیه دیگه. خب قاعدتا ایران الان تو این منطقه درستی که خودش شاید به اون هدف اولیه برتری نمیره، خوی استکباری نمیخواد دنبال، اما خب کسی دیگه نیست این بارو به دوش بکشه دیگه. یعنی شما وقتی میخوای به قول اسرائیل وایسی، غرب وایسی، عراق خب نمیاد که، کسی نیست که، و شما موقعیت برتر در واقع موقعیت هست میخوای بارو بکشی، و وقتی که این پروژه رو داری جلو میبری خب میخوای بگی که آقای عربستان شما با غرب دارید، آدم غربی داری کار میکنی، کتابیا اونم اینجوری، شما هم بیاد، یعنی همه رو میخوای یه پروژه تعریف میکنی، همه رو میخوای بیاد در قالب اون، و تو اون قالب هیچ که این بارو نمیکشه، ترکیه نمیکشه این بارو، برای شما داره موقعیت برتر، یعنی این پیامد طبیعیه که شما در این موقعیت برتر قرار میگیرید، هرچند هدف شما در واقع بحث مقاومت، بحث اسرائیل، بحث، ولی پیامد این روند که داره طی میشه اینه،
میداندار میشه.
بله میداندار میشه، این دیگه خیلی کاریش نمیشه کرد. یه سری مؤلفه های رو آقای دکتر فتح‌الله اشاره کردن، بحث حج عمره و تلاشی که سعودی ها دارن برای آرام کردن اینها. ببین آقای دکتر اینا هست، یعنی مثلا بحث عمره هست، متأد خود عمره مثلا یا حج، مثلا بحثایی که مختلف، خود حج اصلا تو چارچوب سیاست عربستان بیسی، این که افزایش زائرین، این که در واقع این حج باعث نشه به اون وجهه اسلامی عربستان لطمه وارد کنه، این از اون منظره میشه بهش نگاه کرد که آقا نگن که آقا شما چرا ایرانی ها راه نمیدید این لطمه وارد بشه. بعد درآمدی که از گردشگری زیارتی میگیره تو اون بیست خیلی مهمه ذکر شده. بعدم خب بالاخره عربستان رو میبینه دیگه، آمریکا مثلا تو بحث آرامکو اصلا واکنش نشون نداده، برو آروم کنه وضعیت رو، حتی اگه بتونه یه جور آبرومندانه یمن هم حل و فصل کنه این میاد، ولی این به معنی این نیست که این میخواد حل و فصل اساسی تو روابطش با ایران ایجاد کنه، چون از مؤلفه‌های ساختاری منطقه‌ای و بین‌المللی داره یک وضعیت ایجاد میکنه به ما میگه آقا این ادامه داره.
منظور من همینه که تشدید شاید عبارت زیاد نباشه، ولی تثبیت تا حدی تنش
تشدید رو وقتی من اشاره میکنم، من نسبت به زن در واقع در دورهای دیگه، یعنی من میگم 2011 بعد تشدید شد
نسبت
قبل، این در واقع در خصوص کل این دوره هست که قابل اشاره هست. خب اون بحثی که آقای دکتر مصطفی فرمودن بحث حالا قبل از انقلاب، خب اونا تو اومده اشاره شده که قبل از انقلاب این بوده این وضعیت، اون حالا اینجا زیر وقت و بحث‌های ایدئولوژیک و اینا. دو تا سوال رو فرمودن، این که تو برنامه بی سی بالا عربستان داره پیش میبره، حالا ما چه برنامه‌ای داریم که با این چیکار کنیم، تنش رو بالا ببریم که این نتونه یا نه. این تحلیل قالبی که آقای دکتر تو کشور وجود داره در مورد بی سی اینه که این برنامه موفق نمیشه، این برنامه در واقع یک برنامه شخصی آقای محمد بن سلمانه، برای اینکه خودشو مطرح کنه به عنوان یک رهبر مدرن و اصلاحگر و بعد بتونه در واقع اون منصب پادشاهی رو بگیره. یعنی نگاه غالب به خصوص تو بحث تو بخش سیاست گذاری و تصمیم گیری اینه که اینه، این داره یه چیزی آرمانی میگه، اصلا این نمیخونه با زمین نمیخونه که، یعنی نگاه غالب اینه، برنامه مدونی هم برای مقابله وجود نداره، اینه که آقا این چالش هاست و این وضعیت وجود داره یا عربستان که مال این حرفا نیست، این در واقع این نگاه غالبه و تا جایی که بنده اطلاع دارم برنامه خاصی نیست. حالا بالا بردن تنش هم خوب، این در قالب برنامه در واقع روابط کلی ایران با آمریکا و عربستان، این بحث بالا بردن تنش و اینها و در واقع رقابت ها جای میگیره، اما اینکه بگیم که این در واقع صورت هدفمند میخواد بیستی رو بزنه، این من فکر نمی کنم همچی کاری باشه، همچی برنامه ای وجود داشته. سوال دیگه جناب عالی مربوط به بحث روابط عربستان و روسیه، اینکه حالا اینها در واقع روابط چی هست و این چه نسبتی با ما و اون همکاریای ما در سوریه پیدا میکنه. ببین خب به هر کدوم از این دو تا کشور یه سری اهداف رو دنبال میکنن، عربستان خب به خصوص موقعی که روس‌ها وارد سوریه شدن و اون رو داشتن، خب انتقاد داشتن، ناراضی بودن، آقا چرا شما اومدی مثلا اینجوری. یعنی الان که آمریکایی‌ها رو می‌بینن و اینکه بالاخره آمریکا هم اون حمایت لازم رو از اینها نداره، دیدگاهشون داره فرق می‌کنه. خب روسی می‌بینه تو سازمان ملل رأی داره، وتو می‌کنه، در مورد یمن هم یه بار این کارو کرد. خب هرچی اینا بتونن تعامل پیدا کنن و بتونن در واقع اون حمایت‌های روس‌ها از ایران محور مقاومت تاثیرگذار تو پرونده‌های مختلف بالاخره می‌تونن بیشتر مدیریت کنن روس‌ها رو. این یکی از موضوعاتی هست که عربستان داره و اون بحث که حالا سفری که داشت و مثلا پروژه هایی که اینا قرار شد باید انجام بدن. یکی هم بحث نفت هست، مقصد اون یکی دو سال دیگه اوپک پلاسی که میگن، یعنی مدیریت بازار نفت از سوی عربستان و روسی برای عربستان خیلی مهمه. عربستان میخواد الان آرامکو رو داره به بازار عرضه میکنه، میخواد بفروشه. هرچی قیمت نفت بالا باشه یعنی که آرامکو قیمت بیشتری داره. این داره در واقع تولید رو میخواد یه جوری مدیریت کنه با روس‌ها که این یه سری ثبات داشته باشه، نفت خیلی قیمتش نیفته. این در واقع مدیریت بازار نفت با اهدافی مثل عرضه آرامکو در بازار سهامش رو عرضه کنه در بورس، این در واقع این هم یکی هست که ضمن اینکه حالا مثلا ممکن در دراز مدت عربستان اون بحثی که من عنوان کردم که معادله نفت در برابر امنیت عربستان آمریکا داره ضعیف میشه، خب وقتی که عربستان میبینه آمریکا دیگه مثل که از امنیتش نمیتونه ساپورت کنه، یه نیم نگاهی به بقیه قدرت‌ها داره، به روسا میکنه، به چینی‌ها میکنه. این مال الان هم نیست، از بعد از 2001 که آمریکایی اومدن گفتن آقا تو داری تروریسم رو ساپورت میکنی، از همون موقع این تو ذهن سعودی‌ها بود، الان قوی‌تر شده. ولی یه نیم نگاهی هم دارن وقتی که پاتریوت و سیستم دفاعی آمریکا نمیتونه تاسیسات عربستان ساپورت کنه، اینا یه نیم نگاهی هم بالاخره به مثلا S-300 S-400 روسا دارن. اینا هم در واقع ممکنه تو بلند مدت یه تعاملات راهبردی رو بتونن دنبال کنن. خب روس ها از طرف روس ها میگن خب عربستان پول داره، ما میریم پولشو میگیریم، شاید بتونیم اسلحه بفروشیم، یه منافع اقتصادی داره، بازیگر کلیدی تو عرصه انرژی هست. روس ها هست که یه سیاست متوازنی دارن، یعنی میخوان زمینه که ایرانو داشته باشن بالاخره تاثیرگذاری داشته باشه. اینجوری نیست که بخوان حالا مثلا دیگه بقیه رو کنار بذارن، با بقیه میخوان رابطه داشته باشن. یعنی میخوان، یعنی مثلا الان یه وضعیت طوری که روس ها تو خیلی از پرونده ها میان و به خاطر ارتباطی که با همه دارن به بازیگر کلیدی تبدیل میشن. در بحث مداخله ترکیه در شمال سوریه با سوریه مرتبطه، با کردها ارتباط دارن، با ترکیه ارتباط دارن، با دمشق ارتباط، همه ارتباط داره. این ارتباط باعث میشه که در واقع بازیگریش تسهیل بشه. این هم در واقع از مسائلی هست که میشه بهش اشاره کرد دیگه. خب آقای دکتر خلج به نکته خوبی اشاره کردن در بحث محور مقاومت، چالشی که احتمال داره، این هم میشه مورد توجه قرار داد. این که من حالا بله باید بررسی بشه دیگه، حالا باید بررسی بشه که چیه.
یه دهی مثلا بیان یه شهر و یه دو سه روز مثلا چیز بکنی، اینا رو مردمی حساب بکنی، اون مردمی که اومدن از صد کشور از صدان نجات دادن، داعش نجات دادن، بعد بگی این آدم های شبه نظامی هم مردمی نیستن.
بله
درست، آمار لازم داره، چند پایگاه دارم
من پیچیده است، باید قاعدتا بحث بشه. بله بررسی بشه،
اصلا برای کسانی که رو میتون منطقه مطالعه میخوانم به نظر که مهم هست. به حالی فرضی است که نیاز داره به اینکه بررسی بشه یا واقعا این گونه هست یا نه. یه مطالعه آماری
بله اینم بحث،
حتی این حالا عوض میخوام
بله خواهش
بحث همه جانبه است. حتی اگر مفروض آقای دکتر فلجی رو ما قبول کنیم، اینم نباید یه جانب بدید. ببینید این که فرض کنیم تظاهراتی که در عراق شده به معنای حالا غیر از مردمی بودن، به معنای اینه که سیاست‌های ایران رو قبول ندارن، به این معنا نیست که سیاست‌های عربستان رو قبول دارن، چون ضدیت با سعودی در عراق ریشه دارتره.